الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما در تنبیه سوم که عبارت بود تداخل اسباب و مسببات، گفتیم این بحث مقدماتی داره. چند مقدمه گفتیم؟
چهار
مقدمه. چهار مقدمه چی بود؟ اصل عملی. عرض کردیم که مقتضای اصل عملی در تداخل اسباب و مسببات چیه؟ فرمایش آقای خویی رو عرض کردیم که در تداخل اسباب مقتضای اصل عملی عبارت است از براءت، و در مسببات عبارت است از اشتغال. به عبارت دیگه در ارتباط با اسباب مقتضای اصل عملی چی بود؟ تداخل یا عدم تداخل؟
تداخل.
و در مسببات مقتضای اصل عملی عدم تداخل. اینجا مرحوم نائینی فرمودن که این اصل عملی مال حکم تکلیفی است. این که ما گفتیم مقتضای اصل عملی عبارت است از براءت در ارتباط با شرط و سبب، و اشتغال در ارتباط با مسبب. آقای نائینی میفهمن این مال مواردی است که احکام تکلیفیه باشه، اما در مواردی که احکام وضعیه باشه ما باید مورد به مورد بررسی کنیم. اینطور کلی نمیتونیم بگیم اسباب مثلا اقتضاء تداخل داره و مسببات اقتضاء عدم تداخل داره. این فرمایشی است که مرحوم نائینی میفرماید. وجه فرمایش مرحوم نائینی چیه؟ وجه فرمایش مرحوم نائینی اینه که ما اگر حکم ما حکم وضعی باشه دیگه براءت جاری نمیشه، براءت از احکام تکلیفی جاری میشه. براءت از اونجایی است که به هر حال در رفعش امتنان باشه، اما حکم وضعی مستقیما براءت جاری نمیشه. کما اینکه اگه حکم وضعی باشه دیگه باز اون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، باز جاری نمیشه، چون حکم وضعی که اشتغال و غیر اشتغال نداره، حکم وضعی اصلا. این حکم تکلیفی است که هم رفعش امتنان نیست و هم در حوزه امتثال ما میتونیم بگیم اشتغال ذمه داریم، ولی در احکام وضعی که این چنین حرفی رو نمیتونیم بزنیم. این فرمایشی است که مرحوم نائینی در اجود میفرمان. آی خویی میفرمان نه، فرقی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی وجود نداره. همونطور که ما در احکام تکلیفیه میگیم در موارد تعدد شرط جریان اصل در سبب و شرط مقتضای تداخل داره، و در مسببات مقتضای عدم تداخله، در ارتباط با احکام وضعی هم اینو میگیم. خب آقای خویی نظرشون به چیه؟ آقای خویی نظرشون اینه که ما اصلا استصحاب جاری میکنیم، یعنی ما میتونیم در احکام وضعی استصحاب جاری کنیم نه براءت. یا نظرشون به اینه، یا اینکه ایشون براءت در احکام وضعی هم جاری میدونه از این جهت که حکم وضعی موضوع حکم تکلیفیه. حکم وضعی مثل چی؟ مثل اینکه شارع اگر بگه دستت به خون خورد نجس میشه، این نجس شدن یه حکم وضعی است دیگه، تکلیفی نیست. اگه به شیء دیگه هم بخوره نجس میشه. حالا به دو شی خود دوبار نجس شد، پس دوبار باید آب بکشم. یه یک نجاستی که یک بار باید آب بکشم. حکم وضعی رو دارم مثال میزنم که تداخل اسباب و مسببات در ارتباط با حکم وضعی هم جاری میشه. خب اینجا مرحوم آقای خویی معتقدن که نه، ما میتونیم بگیم که باز هم اینجا تداخل در اسبابه. هم میتونه ایشون به استصحاب تناسب کنه و هم میتونه بگه نه اصلا براءت در حکم وضعی جاری میشه. اشکال جریان براءت در حکم وضعی این بود که براءت یه حکم امتنانیه در اون جایی جاری میشه که کلفتی بر دوش ما باشه، یعنی ذمه ما مشغول به یه تکلیفی بشه، حکم وضعی که ما رو مشغول به تکلیف میکنه. جوابش که بعضی از آقایون میدن اینه که حکم وضعی مستقیما ما رو مشغول به تکلیف نمیکنه، اما چون خودش موضوع یه تکلیفه، از این جهت براءت در حکم وضعی هم میتونه امتنانی باشه. موضوع یه تکلیفه یعنی نجاست این به خودی و خود تکلیف نیست، اما این که وسیابک فتحر، تو باید دستتو بشوری، یه تکلیفه. موضوع طهارت بعد از اینه که نجاست ها تعریف شده. از این جهت آقای خویی میفهمن بین حکم وضعی و حکم تکلیفی در اینجا تفاوتی نیست و نتیجه اصل عملی در مثل این موارد متفاوت نیست. خب این آقای خویی هیچی نمیگن، فقط میگن که نه این حرف آقای ناینی رو ما قبول نداریم و در اینجا جاری میشه، ولی از برائت و استصحاب سخنی نمیگن. چی میفهمه؟ نه، استصحاب عدم تکلیف. شما مرتبه اول که دستتون نجس شد که نجاست هست، مرتبه دوم که دستتون خورد شک میکنید نجاست دومی آمد یا نیامد، استصحاب عدم نجاست میکنه. استصحاب عدمی ها، نه وجودی. نتیجهش با برائت یکی میشه. مثل این که شما شک میکنید که تکلیف زائد بر شما جعل شده یا نشده، قبل از این که نشده بود، خب استصحاب کنید که نشد. استصحاب عدم تکلیف با برائت از تکلیف یه نتیجه داره. آقای خویی میگن شما شک میکنید که این تماس دوم موجب نجاست شد یا نشد، قبل از این تماس دوم که نجاست دومی نبود، الان شک میکنید نجاست دومی هست یا نه، استصحاب عدم نجاست میکنه. منظورم از استصحاب استصحاب وجودی نبود ها، استصحاب عدمی بود. ایشون میگن ما همون استصحاب عدمی رو میکنیم، ما به برائت کاری نداریم، ما استصحاب نمیکنیم. نکنید ممکنه شما بگید که این که من یقین داشتم دستم نجس دیگه، استصحاب عدم نجاست چیه؟ حرف آقای خویی برای استصحاب عدم نجاست اونجاییست که من یقین به نجاست نداشته باشم، این دست من با تماس اول شد نجس، من با تماس دوم شک میکنم که دوباره نجس شد یا نجس نشد، میتونم استصحاب عدم نجاست بکنم؟ ممکنه اشکال کنید خب این که نجسه که نمیتونم استصحاب عدم نجاست بکنم. اون استصحاب عدم نجاست دومه، نه استصحاب عدم نجاست دست. شما استصحاب میکنید که نجاست دومی بر این دست عارض شد یا عارض نشد، استصحاب عدم نجاست میکنید. مثل که یک قسمت این دست، انگشتان شما یقینا نجس شده بود، کف دستتون نجس شد یا نجس نشد، استصحاب عدم نجاست میکنه. پس آقای خویی میفهمن ما استصحاب عدمی میکنن، ولی اینا اصلا تو کلام آقای خویی نیست، میگن ممکنه این باشه، ممکنه ایشون قائل باشن به برائت، برائت در احکام وضعی از این جهت که موضوع حکم تکلیفی هن امتنانی بدونه، ممکنه هم هست بگن اصلا ما استصحاب عدمی میکنیم. ما در احکام وضعی در مقام امتثالش هم همینه، من وقتی که این دستم نجس شد به نجاست اول، بعد نجس شد به نجاست دوم، من دستم رو شستم، درسته؟ شک میکنم این دست من پاک شد یا پاک نشد، تا قبل از شستن که نجس بود، بعد از شستن شک در طهارتش میکنم، استصحاب نجاست میکنم. این تداخل در مسببات، تداخل در مسببات. من نمیگم اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، ولی شما شک میکنید که با یک بار شستن این نجاست مرتفع شد یا باید دو بار بشورید، چون دو بار نجس شده. خب یه بار شستید شک کردید نجاست مرتفع شد یا مرتفع نشد، استصحاب نجاست بکنید. استصحاب نجاست نتیجهش چیه؟ نتیجهش عدم تداخل در مسببات. پس اگر ما به برائت و اشتغال تمسک کرده بودیم، جا داشت برام ناینی بگه خب این مال احکام تکلیفیه، چه ربطی به احکام وضعی داره. اما اگر ما به استصحاب عدمی تمسک کردیم، اونجا به استصحاب وجودی تمسک کردیم، یه به این تمسک کردیم، یه فرقی بین احکام تکلیفی و وضعی نیست. خب حالا چرا مثلا تو احکام تکلیفی از اول نگیم استصحابه، از اول بگیم همه اینا استصحابه؟ سوال من اینه که آیا براءت مقدم بر استصحاب عدمه؟ یعنی اذا دار الان بین این که یه جایی براءت جاری بشه و استصحاب جاری بشه و استصحاب عدم مقدمه، چرا شما اصلا در تمام موارد براءت نمیگید استصحاب عدم، میگید براءت جاری میکنه، در حالی که حداقل اینه که براءت مقدمه بر استصحاب نیست. استصحاب ممکنه مقدم باشه چون لعل اصل محرز باشه، ولی براءت که مقدم نیست دیگه. اینا به اصول عملی مرتبطه، جوابش هم میدونید دیگه، خوندید قبلا. بسیار خوب، حالا دیگه بحث تفصیلش اصول عملی است. چی با براءت قبه عقاب بلا بیان در تکلیف، اصلا در وضع که عقاب نیست. این که اینجا نجس شده یا نجس نشده عقوبت نداره. حرام شما یه چیزی رو نجس کنید؟ حرام نیست. به خاطر اصلا قبه عقاب بلا بیان اون تعامل ناینی همینه دیگه، میگه قبه عقاب بلا بیان که در احکام وضعی نمیاد، عقوبتی نداره یه چیزی نجس بشه اون نجس بشه. قراره همینجا به این جواب شو، گفتم چون خوندید دیگه، شما میخوان تست کنید که درست خوندید یا نه. خیلی انسان، بسیار خوب. این مقدمه ای که ما گفتیم، در بعدش یه مقدمه دیگه هم داشت که من دیگه تفکیک نمی کنم، فقط تذکر میدم، و اون اینه که بحث تداخل اسباب و مسببات اختصاص به احکام تکلیفی نداره، احکام وضعی هم شامل میشه، ولی چون در ذیل این گفتیم دیگه حالا ما تفکیک نمی کنیم که بگیم یه مقدمه دیگه وجود داره. خب مقدمه بعدی شماره شو شما بگید، چون شماره تغییرات شما با شماره این نوشته ما فرق میکنه. مقدمه پنجم. اما مقدمه پنجم آیا خوبی میفهمن اصلا بحث تداخل اسباب و مسببات نسبت به مواردی است که جزاء ما قابل تعدد یا تأکد باشه؟ اونجا ما بحث از تداخل اسباب و مسببات مطرح میکنیم، اما اگر جزاء ما قابل تکرار و تأکید نباشه دیگه مطرح نمیکنیم. تعبیر مرحوم ناینی اینه که تو این مقدمه پنجم ایشون میفهمن جزا قابل تکرار یا تقیید باشه، تأکید نمیگن، قابل تکرار یا تقیید باشه. بعضی از آقایون میگن که جزا یا قابل تکراره یا قابل تقییده یا قابل تأکیده، یعنی اینا رو سه چیز میدونن، ولی عموما دو چیز میدونن. خب تکرار که معلومه، شما میتونید دو بار سه بار ده بار وضو بگیرید، ده بار غسل کنید، غسل قابل تکراره. اما یه چیزی قابل تکرار نیست. مثل چی؟ مثل این که گفتن اگه کسی این جرم رو انجام داد این آقا رو بکشید. خب ما یه بار کشتیم، دوباره هم بکشیم یا نه؟ خب دوباره دیگه نمیشه کشتیم. وقتی یه بار طرفو کشتی، قتل مرتن ثانیه قابل تکرار نیست. اینجا مرحوم ناینی میفهمن قتل قابل تکرار نیست، اما قابل تقیید هست. قابل تقیید یعنی چی؟ ایشون میفهمن قابل تقییده یعنی این آقا محکوم شد به قتل به خاطر کشتن زید و محکوم شد به قتل به خاطر کشتن عمرو، پس قتل مقید به کشتن زید و قتل مقید به کشتن عمرو، این قابل تقییده. آقای ناینی میفهمن اگر جزاء ما قابل تقیید باشه ما بحث از تداخل اسباب و مسببات میکنیم. چرا؟ ایشون میفهمن به جهت این که ما میگیم اون قتلی که از بین رفت و ساقط شد قتل به خاطر کشتن زید بود. اگه اولیاء دم زید اومدن گفتن ما بخشیدیم دیه میگیریم، دیگه اونا نمیتونن بکشن، اما هنوز این آقا رو میشه کش به خاطر قتل مقید به کشتن عمرو. پس چون قابل تقییده بحث تداخل اسباب و مسببات پیش میاد. این فرمایش مرحوم ناینی است. همینجا آقای خویی میگن این یعنی قابل تأکده، یعنی این آقا محکوم به دوبار قتله، یعنی قتل این شده قتل مؤکد، آقای نائینی اسمشو گذاشت تقیید، آقای خوی اسمشو گذاشت تأکید. خب مثل چی؟ همین مثال مثل خیار. شما یه معامله کردید، به دو دلیل خیار فسخ دارید، حالا یه دلیلشو شما ساقط کردید، مثلا خیار مجلس رو ساقط کردید، ولی خیار اب که کماکان مونده. خب اختیار فسخ در حقیقت چون قابل تقییده، این خیار به خاطر خیار مجلس یا مثلا به خاطر خیار اب، خب به اون دلیل ساقط شد، اسقاط شد، هرچی از بین رفت، ولی به یه دلیل دیگه وجود داره و الا معامله رو یه بار بیشتر نمیشه فسخ کرد، قابل تکرر نیست. یعنی شما دو بار یه معامله رو نمیتونید فسخ کنید، یه بار میتونید فسخ کنید، اگه فسخ کردید دیگه معامله وجود نداره. اما مرحوم نائینی میفهمن نه، این قابل تغییر هست. خب این تغییر و تأکید آقای خویی و مرحوم نائینی فقط در عبارت و اصطلاح فرق کرد و الا معناش یکی. ادهی گفتن نه، اینجا همین تغییدیست که نائینی میگه، اما یه چیزی هم داریم به نام تأکید. تأکید چیه؟ تأکید اینه که این آقا اگر یه جرمی رو مثلا دوبار انجام داد، به اشد مجازات باید مجازاتش کنیم. این میشه تأکید. پس تأکید باز غیر از تغییده. تغیید یعنی به هر حال اون حق اگه ساقط شد به قید دیگه اون حق وجود داره، ولی تأکید یعنی اون مجازاته تشدید میشه. این آقایی که دو نفر رو کشته مجازات شما تشدید نمی کنیم، یعنی قتل سختر براش در نظر نمی گیریم. بگیم قبلا مثلا فرض کنیم که باید به دار آویزونش میکردیم، حالا اول باید دست و پاشو قطع کنیم بعد به دار آویزونش کنیم، چون دو نفر رو کشته. ولی در موارد تأکید چی؟ در موارد تأکید خواهم فرق تغییر و تأکید رو بگم. در موارد تأکید اون مجازاته میشه مجازات اشد. پس یک تکرار داریم، یک تغییر داریم و یک تأکید داریم. حالا من نسبت به این اصطلاح نمیخواستم این اختلاف، فقط میخوام توجه به این داشته باشید که اینا متفاوته. اگر قابل تکرار یا تغییر یا تأکید بود به همین معانی که عرض کردیم، همش در بحث ما داخله. قابل تغییر نباشه، مثل قصر، وجوب قصر، قصر به خاطر خفا اذان و قصر به خاطر خفا جدران، ممکنه. خب پس این سه نکته‌ای که عرض کردیم در بحث ما همه اینها داخله. البته الاختلافن در کلام آخون که آخون تأکید رو از مصادیق چیز نمیدونه، حالا کلام آخون رو میگه. تکرار میشه دوبار وضو گرفت، ولی دوبار یه نفر رو نمیشه کشت. تغییر ولی اینو میتونیم به یک سبب بکشیم، به یک سبب عفوش کنیم. تغییر و تکرار روشنه دیگه. تکرار یعنی یک کاری رو دوبار میشه انجام داد، ولی در موارد تغییر دوبار نمیشه انجام داد، ولی میتونیم این انجام رو به سببی و انجام رو به سبب آخر. آقای خویی میفهمن این همین تأکید تغییر، یعنی در حقیقت وقتی میگیم دوبار قتل برای این آقا مقرر شده، یعنی این آقا اگر به یک سببی هم عف بشه، به سبب دومی به هر حال مورد مجازاته. همون شون میفهمن تأکیده. مثلا آیه نائینی مورد ارتداد رو مثال میزنن که حق اللهه، که میگن اونجا قابل عف نیست و از اون جهت. حالا تو مثال ها چون ممکنه شما ها مناقشه کنید، من خیلی وارد مثال نمیشم. بسیار خوب، این در ارتباط با این. ولی خب حالا اگه جزایی بود نه قابل تکرار نه تغییر نه تأکید، محل بحث ما نیست، مثل همین فقط سر خودمون. نه قصر خفا ازان و قصر خفا جدران نه. آره دیگه، اینا که عرض میکنیم همش بعضیش به دلیل خارجیست، بعضیش هم ذاتن غیر قابل تکرار. آره خب، ولی در حکم ما واحد شخصی من جمعی الجهاد عموماً نیست، واحد نوعی، چون وحدت جزا که میگیم دیگه واحد شخصی من جمعی الجهاد نمیتونه. یه دعوای بین آخوند و بقیه است که حالا اونو در کلام آخوند میگیم که اصلا تأکید از مصادیق تداخل یا از مصادیق عدم تداخله. این دیروز هم عرض کردم که در معنای تداخل عدم تداخل این دعوا وجود داره. بعضی ها میگن همین که مؤکد شد یعنی تداخل، بعضی ها میگن همین که مؤکد شد یعنی عدم تداخل. حالا اینو بحث میکنم. مثل اجتماع مثل اما مقدمه بعدی، مقدمه بعدی اینه که بحث ما در تداخل اسباب و مسببات در مواردی است که سبب و شرط هم قابل تعدد و تکرار باشه. ما الان گفتیم جزا قابل تعدد و تکرار باشه، میگن باید شرط هم قابل تعدد و تکرار باشه. اگر شرط قابل تعدد و تکرار نباشه باز بحث جاری نمیشه. آقای خوی مثال مفتریت رو میزنن، ایشون میفهمن مفتریت در بحث صوم قابل تکرار نیست. اولین عملی که شما انجام دادید اون میشه مفتر. نکنید اگر ادله کفاره انجام مفتر باشه، شما اگر دو بار خوردید یا دو تا از مفترات رو انجام دادید دو تا کفاره بر شما واجب نمیشه. چرا نمیشه؟ چون افطار قابل تکرار نیست. افطار شرط ما بود، سبب ما بود، جزایش چی بود؟ کفاره بود. اگر شرط و سبب قابل تکرار نباشه خب علی‌القاعده دیگه بحث تداخل اسباب و مسببات پیش نمیاد. اگه موضوع کفاره افطار روزه نباشه بلکه اکل و شرب باشه، بله اکل قابل تکراره ولی افطار قابل تکرار نیست. به خاطر این آقای خوی میفهمن ادله مفترات به لحاظ فقهی در جماع و استمناع، چون میفهمن اونی که موضوع وجوب کفاره از خود عنوان جماع و استمناعه. به خاطر این تکرار جماع و تکرار استمناع در ماه رمضان اینا موجب تعدد کفاره است. ولی غیر این دو مورد ایشون فهمن عنوان موضوع کفاره در حقیقت اتیانه به مفتره، چون اتیانه به مفتره مفتر هم قابل تکرار نیست، دیگه بحث تداخل اسباب و مسببات در اینجا مطرح نمیشه. اینم فرمایش ایشون در اینجا. خب مقدمه بعدی یه فرمایشیست که گویا از جناب فخرالمحققینه که مرحوم آخوندم در کفایه مطرح کرده. بعضی از آقایان این فرمایشو چون نمیدونم چجوری بوده خیلی دور میدیدن اصلا بهش نپرداختن، ولی بعضی دیگه پرداختن. ما چون آخوند پرداخته بهش میپردازیم. ایشون میفهمن فخرالمحققین گفتن اصلا بحث تداخل اسباب و مسببات مبتنی بر اینه که ما اسباب شرعی رو معرف بدونیم یا نه خودش رو سبب بدونیم. اگر ما اسباب شرعی رو معرف بدونیم خب بحث تداخل میشه، اگر ما اسباب شرعی رو سبب بدونیم دیگه بحث تداخل نمیشه. پس ایشون نتیجه بحث رو مبتنی بر یک بحث پیشین کردن، گفتن باید در اون بحث پیشین ما اظهار نظر کنیم. این بحث ما بحث تداخل اسباب یه بحث پسینیه، اگر در اون بحث پیشینی ما تصمیم خودمون رو گرفتیم نتیجه در این بحث پسینی ما روشنه. بحث پیشین ما اینه که اون چیزی که در لسان ادله ما مطرح شده به عنوان سبب در هر بحثی، مثلا در بحث غسل، در بحث وضو، در بحث کفاره، هر بحثی که مطرح شده اینا معرفن یا اینا واقعا خودشون علت و سببن. اگر اینا معرف باشن مشکلی نداره چند چیز معرف یه واقعیت باشه، بعد میتونیم بگیم تداخل اسباب. پس ما کی میتونیم بحث از تداخل اسباب بکنیم؟ زمانی که ما این اسباب و موضوعات شرعی رو معرف و نشانه یک واقعیت خارجی بدونیم. خب بله میتونه یه واقعیت چند تا معرف داشته باشه، مشکلی نداره. اینجا میگیم تداخل اسباب، یعنی همه این معرف ها نشانه تحقق یک واقعیت و یک سبب. اما اگر اینها رو خودشون رو اسباب بدونیم، معرفات ندونیم، اسباب بدونیم، یعنی اینها در حکم علت باشن، هر علتی اقتضای معلولی داره، دیگه اونجا بحث تداخل وجود نداره. اونجا باید بگیم چی؟ باید بگیم عدم تداخل. این فرمایشی است که فخرالمحققین مطرح کردن که این بحث مبتنیه بر اون بحثی که اینا معرفاتن یا معرفات نیستن. چیم فهم؟ الان که فقط طرح بحث کردیم، آقای خویی میفهمن به جناب فخرالمحققین منظور شما از معرف بودن اسباب شرعی اینه که این اسباب شرعی علت و معلول تکوینی با احکام نیستن، منظورتون اینه؟ میخواد بگید اینا معرفن یعنی علت تکوینی نیستن برای حکم شرعی؟ مثلا زوال شمس علت تکوینیه برای وجوب نماز ظهر نیست. اگه اینو میخواد بگید خب راست میگید دیگه، رابطه بین اسباب و مسببات شرعی رابطه علت و معلول تکوینی نیست. مثل آتش و حرارت که نیستن اینا که زوال شمس که بود اینطوری باشه. آقای خویی میفهمن اگر قرار بود که اسباب شرعی علت تکوینیه برای احکام شرعی باشن، باید دو تا خصوصیت میداشتن: یک، باید معاصر میبودن; دو، باید همسنخ میبودن. معاصر میبودن به قانون این که علت از معلول خودش منفک نمیشه، همسنخ میبودن به خاطر اینه که خب علت و معلول باید سنخیت با هم داشته باشه، در حالی که نه معاصرن نه هم سنخن. زوال شمس با وجوب نماز ظهر چه سنخیتی داره؟ معاصرم نیستن. خب زوال شمس در دین ما موجب وجوب نماز ظهره، ولی از اول دنیا که زوال شمس موجب نماز ظهر نبوده. خود تفاوت شریعت هم نشون میده که اینا به هر حال علت و معلول تکوینی نیستن. آقای خویی میفهمن پس اگه منظور شما از معرف بودن یعنی علت و معلول تکوینی نبودن، حرف شما درسته، ولی آقای فخرالمحققین ما یه عرضی داریم خدمت شما و اون یکی این که اسباب شرعی یا معرفن یا علت تکوینین، این حرف درست نیست. یه گزینه سومی هم وجود داره، موضوعات احکامن. شما میگید اینا یا معرفن یا علتن. نه، خب گزینه سوم اینه که اینا موضوعات احکام شرعیان. موضوع وجوب نماز ظهر چیه؟ زوال خورشیده. این که دائر کردید بین این دوتا، منحصر کردید بین این دوتا، حرف درستی نیست. پس ما تو این که علت و معلول تکوینی نیستن با شما هم داستانیم، اما اینکه اگه علت و معلول تکوینی نبودن حتما معرفن، نه اینو نمیپذیریم. چرا نمیپذیریم؟ چون میبینم موضوعات احکامه. خب اگه موضوعات احکام باشه باز دیگه حکم معرف رو نداره دیگه، چند تا موضوع میشه چند تا حکم. شما بده اگه معرف باشه همون تداخله است دیگه، ما میگیم نه چند تا موضوع هن و چند تا حکم هن. اگه منظورتون این بود که خب، پس جناب فخرالمحققین اگه منظورتون اینه که معرف هستن یعنی علل تکوینی نیستن، راست میگید. احتمال دومی که آقای خویی در کلام فخرالمحققین میده، ممکنه بگید فخرالمحققین میخوان بگن اینا معرفات موضوعات احکام هن. حواسش به موضوع بوده، همین موضوعی که ما الان گفتیم. ما گفتیم نه، اینا اصلا موضوعات احکام هن. منظور از فخرالمحققین اینه که یا اینا معرفات موضوعن یا خودشون فی نفسه موضوعن. اینه منظور فخرالمحققین. معرف موضوعن یعنی چی؟ مثلا در بحث همون تقصیر عرض کردیم که شارع یه مسافت خاصی رو به عنوان حد ترخص قرار داده که گفته خفاء اذان و خفاء جدران در حقیقت معرف اون موضوع منه. یعنی وقتی شما این مسافت خاص رو بیای علل قاعده و عموما هم اذان رو نمیشنوی و هم دیوار شهر رو نمیبینی، درسته؟ پس اینا معرف موضوع اند. حواسش به اون موضوع بوده، میگه اینا معرف موضوع اند. اینها یا معرف موضوعن یا به نفسه موضوعن. منظور از معرفات و اسباب یا خودشون موضوعن، واقعا خفاء اذان به عنوان خفاء اذان موضوع، یا معرف موضوع. اصلا کاری به علت و معلول تکوینی نداشتهشون، بحثشون نبوده، موضوعات احکامه. آقای خوبی میفهمن اگه اینو میخواد بگه ثبوتن مشکلی نداره، یعنی ممکنه که شارع یک موضوع واقعی داشته باشه، دو تا نشانه برای اون موضوع داشته باشه، نشانه یک و نشانه دو، این امکان داره گفتنش. ولی آقای خوبی میفهمن به لحاظ اثباتی نمیتونیم اینو بگیم، یعنی اون چیزی که ما از ادله استظهار میکنیم اینه که زوال شمس خودش موضوعه، نه اینکه معرفه موضوعی باشه، یعنی یه موضوع واقعی باشه که این نشانه اون موضوعه. پس اون چیزی که استظهار میشه از ادله شرعی نسبت به اسباب و علل احکام، یعنی اینا خودشون فی حد نفسه موضوعند. پس این احتمال دوم فخر المحققین ثبوتاً محذور نداره، امکان داره که یک حقیقتی باشه، دوتا نشانه داشته باشه، ولی اثباتاً با استظهار از ادله نمی‌سازه. کلام کی؟ درست. اونجا گفتن اسباب یعنی علل تکوینی، معرفات عبارت است از یک امور غیر تکوینی دیگه، یعنی این علل تکوینی نیست، اینها خودش علل تکوینی نیست، یه علتی داره که ما نمیدونیم چیه، ولی اینها نشانه اون علتن، ما هم نمیدونیم چیه. زوال شمس علت تکوینی وجوب نماز ظهر نیست، یه علتی داری که ما نمیدونیم. آره ایشون هم میگه اگه معرفه تداخل هست، چرا دیگه تداخل هست دیگه، خب ایشون هم میخواد میگه از فخر المحددین، فخر المحددین میگه اگه گفتیم معرفه تداخله، نه تداخل نیست، بحث تداخل و عدم تداخل مبتنیه بر اونه، اگه اونو پذیرفتید باید بگید تداخل، اگه غیر از اونو پذیرفتید، گفتم اون پیشینه این پسینه دیگه، خودش یه بحث مستقل نداره، باید به اونجا مراجعه کن. اگر معرف بدونیم باید بگیم تداخل، اگه اسباب بدونیم باید بگیم عدم تداخل. من فعلا دارم کلام آقای خویی رو مطرح میکنم، آقای خویی هم احتمالاتی در کلام فخر المحققین، یه احتمال سومی هم آقای خویی از کلام فخر المحققین نقل میکنه، که معرف باشه یا اسباب باشه، درست. نه همونجا هم که معرف موضوع باشه ممکنه موضوع احکام ما متعدد باشه و معرفاتش هم متعدده، یعنی اگر ما گفتیم که اینها معرف موضوعن ضرورت نداره حتما موضوع یکی باشه، روشن چه از موضوعات متعدد و معرفات نشانه های متفاوت از موضوعات. خب ما حالا باید ببینیم فخر المحققین لزوماً خاص بگه یا خاص بگه بنابر این احتمال میشه بنابر اون احتمال نمیشه. مثلا فخر المحققین ممکنه بگه اگر ما قائل به موضوعات شدیم لا محاله باید قائل به عدم تداخل بشیم، اما اگه قائل به معرف بشیم میتونیم تداخل میتونیم عدم تداخل، یا به عکس میگه اگه قائل به معرف شدیم حتما قائل به تداخل بشیم، اگه قائل به موضوع شدیم به عکس بشه. آقای خویی کلام ایشونو مبهم و مجمل میدونه، ایشون میگه محتملات کلام فخر المحققین متعدده، خود کلام مجمله. البته حقیقتا من خودم نشد به کلام فخر المحققین مراجعه کنم، ولی به همون اندازه که مرحوم آخون نقل کرده در کفایه از فخر المحققین این اجمالو داره که دقیقاً اونجا تکلیف اینجا رو روشن میکنه، یا بر اختلاف مبانی باید اینجا اختلاف آراء باشه، این در کلام فخر المحققین مبهمه. آقای خویی هم به خاطر این ابهام محتملاتی در کلام فخر المحققین نقل میکنه، به خاطر همین ابهامی که کلام فخر المحققین چیه. خب احتمال سومی که آیه خویی در کلام فخر المحققین مطرح میکنن اینه که موضوعات شرعی یا معرف ملاکات احکام است یا خودش ملاک حکمه. مثلا فرض کنید وقتی که به ما میگن برای نماز طهارت باید داشته باشید، این داره معرف اینه که مثلا دست شما به خون که خورد این یک قذارتی در بدن شما ایجاد کرد که باید وضو بگیرید مثلا این قذارت پاک بشه. داره میگه ملاک ما برای شستن، وضو گرفتن، غسل کردن و امثال اینها عبارت است از چی؟ عبارت است از اون پاکی که ما باید به شما بگیم. خب گاهی از اوقات معرف ملاکه، گاهی وقتا خودش ملاکه. معرف ملاکه یعنی نشانه ایست بر اون ملاک که ما هم اون ملاک رو نمیدونیم. پس میتونه یک ملاک چند تا نشانه داشته باشه، ولی گاهی از اوقات خودش فی حد نفسه ملاکه. زوال شمس خودش ملاک داره برای نماز خوندن، یا نه در هنگام زوال شمس یه اتفاقی میفته. مثلا در روایات گفتن که در هنگام زوال شمس ابواب آسمان منفتح میشه. پس اونی که در حقیقت ملاک برای دعا کردنه انفتاح ابواب آسمانه. زوال شمس معرف این ملاکه، خودش ملاک نیست ها. چون حین زوال شمس یه اتفاقی میفته، اون اتفاق که ما نمیتونیم درک کنیم، اومدن گفتن حین زوال شمس شما نماز بخونید، چون این معرف یه ملاک واقعی است. گاهی وقتا نه، خود زوال شمس ملاک داره اصلا برای نماز خوندن. پس ما در خیلی از این موارد اینه که ممکنه یه اتفاقی نشانه یه اتفاق دیگه‌ای باشه که از او تعبیر به ملاک و حکم میکنیم، نه موضوع حکم. فرق ملاک و موضوع حکم عبارت است از این که ملاک همون علت تشریع حکمه. مثلا مولا برای حصول طهارت یا طهارت باطنی یا ظاهری میاد حکمی را برای موضوعی قرار میده، اما ملاکش چیه؟ ملاکش حصول طهارته. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولیکن یرید و لیطهرکم. این میشه ملاک و حکم. آی خوی میفهمن ممکنه که ایشون میگه یا معرف ملاکه یا خودش ملاکه. پس نا کنید، یا علت است و معلول، یا معرف علت، یا موضوع است و معرف موضوع، یا ملاک است و معرف ملاک. سه احتمال آی خوی در کلام فخرالمحققین میدن. آیا خویی اینجا در جواب فخر المحققین فهمن نه، ملاکات احکام که در خود حکمه نه در موضوع حکم. ملاک حکم در نماز خوندن نه در زوال شمس. اونی که حامل ملاک و قرض است خود حکم است، یعنی همون فعلی که جزاء ماست نه شرط ما. پس خود غسل کردن واجد ملاکه، نه مثلا مس میت. مس میت که واجد ملاک نیست، غسل کردن واجد ملاکه. این که شما میگید معرف ملاک، معرف ملاک یا محقق ملاک حکم است نه موضوع حکم. به خاطر این کلام فخر المحقق نسبت به معرف نمیتونه معرف ملاک باشه، چون ایشون میفهمن که اونی که حامل غرض و ملاکه خود و حکمه. به عبارت دیگه متعلق و حکمه نه موضوع و حکم. اینطوری روشنتر میتونیم حرف بزنیم. آره خوی میفهمن متعلق حکمه که حامل ملاک و غرض است نه موضوع و حکم. به خاطر این شما موضوع و حکم رو نمیتونید بگید معرف است یا سبب است، بلکه متعلق رو باید بگید خودش معرف ملاکه یا معرف ملاک نیست. پس چون حامل غرض و ملاک متعلقات احکامن نه موضوعات احکام، پس این که ما بحث کنیم که موضوع احکام معرف است یا غیر معرف ایشون میفهمن بی‌معناست. تا اینجا ما فقط کلام آقای خویی رو بدون حاشیه نقل کردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.